بسم الله الرحمن الرحیم. وضو رو گفتیم، غسل رو گفتیم، تیمم رو هم خدمتتون عرض کردیم. سوال امشب یک نفر برای ما تیمم بکنه. تیمم رو یک نفر اینجا واسه ما یه تیممه، مثل اون روز که من یه تیمم کردم، یک کسی اینجا یه تیمم بکنه برای ما. سوال امروزم کسی بلده؟ همه تون بلدی دارد، چرا نمیگیری اونش مهم. ما یه بار گرفتیم؟ نه یه بار گرفتم، منتظرم یک نفر از شما بگید زحمت شو بکشه. میخواید تیمم بگیرید؟ خب بفهم عیب نده. سلام علیکم و رحمت الله. نگید بگیرید، اصلا انگار ما اینجا نیستیم. احسن، یک صلوات برای سلامتیشون بفرستید. آله محمد عجل فرجم. خیلی راحت بود، من تعجب میکنم شما چرا جواب ندادی. بله تو میگم همه بله در حالی چه گرفتنش مشکل داره. تیمم، وضو و غسل رو گفتیم و ایشون هم تیمم امروز گرفت. اما اگر آب برای دست من مشکل داره، زخم عمیق شده، لخیه زدم و نمیتونم آب برسونم به این قسمت دستم، خدایی نکرده افتادم دستم برگشته شکسته، دستم آتل بندیه، اینو باید چجور وضو گرفت؟ اینو باید وضوی جبیره بگیره. جبیره اصطلاحاً یعنی همون بانداج، بان پیچی شده، همون پانسمانی که روی زخم است، به این میگن جبیره. کسی که خدمت شما عرض کنم که شکسته یا هر چی که روش پانسمانی هست، آب نمیشه به خود اصل موضع برسه، به اون میگن جبیره. وضوی جبیره ای داریم، تیمم جبیره ای داریم، غسل جبیره ای هم داریم. حالا یه وقت هست من نمیتونم آب رو رسونم به موضع یا مسح کنم اون موضع رو، یک وقت هستش که نه من میتونم مسح کنم و آب برسونم اما ضرر داره، چشم من درد میکنه، نمیتونم آب بزنم به چشمام. در اینطور مواقع میگن همونطور اعمال قبلش هرچی هست رو باید انجام بدیم، ولی روی اون قسمتی که پانسمان هست یا چشم یا جای دیگر رو باید روی پانسمان رو مسح کنیم. در وضو دست خیسمون رو روی همون پانسمان دستمون رو بکشیم. در تیمم همچنین آب رو در غسل به اطرافش میرسونیم، اون قسمتی که خدمت شما عرض بکنم که پانسمان هست دست خیس روش میکشیم، به این میگن وضوی جبیره ای یا تیمم جبیره ای یا غسل جبیره ای. این قسمت از صحبت تمام. صلواتی بفرستیم. بحث آداب این بود که اگر به جای مهمانی وارد شدیم، اقسام مختلف رو گفتیم، میرسیم به اینجایی که کسی در خانه نیست. اگر جایی وارد شدیم، در زدیم که کسی در اونجا نبود. به اتاقی میخواییم وارد بشیم که کسی در اون اتاق نیست، در اون منزل کسی نیست. در اینجا آیه قرآن میفرماید که اگر کسی بود اجازه داد میرید داخل، ولی اگر کسی نبود تا اجازه ندادن داخل نشید. حالا به صرف این که مثلا خونه بابامه، کسی نیست، کلید بندازیم بریم تو، خونه خاله است یا اتاق برادره، مشکلی نداره، اتاق برادرمونه، اتاق پدر مادره یا پدر مادر، اینطور نمیشه داخل شد و باید منتظر باشیم تا اجازه بدن. حالا در خونه آیا همه باید اجازه بگیرن؟ افراد داخل خونه هم باید برای ورودشون اجازه بگیرن یا نه؟ دو قسمت هست. یک قسمت افراد غیر بالغه که خداوند متعال برای افراد غیر بالغ سه زمان رو مشخص کرده که در این سه زمان حتما باید اینها اجازه بگیرن. یک، قبل از نماز صبح. دو، موقع اذان ظهر و بعد قبل از اذان ظهر یا بعد از نماز ظهر و بعد از نماز عشاء. تمام افراد، حالا قبلا که کنیز بوده، غلام بوده، یا الان که اینها برچیده شده الحمدلله و بحث کودکان خردسالمون هست، در این سه مورد باید اینها حتما اجازه بگیرن. وقتای دیگه آزادن، هر جای خونه میخوان برن، مشکلی نداره چون غیر بالغن، میتونن برن. اما در این سه موقع حتما، تأکید قرآن اینه که در این سه موقع حتما اجازه بگیرن. اما حالا بالغین باید چه کار کنن؟ کسایی که بالغ شدن، در آیه بعدش میگه اگر بچه ها به حد تکلیف رسیدن برای جای دیگه هم که خواستن برن غیر از این سه مرتبه که گفتیم، غیر از این سه مرتبه هم هر وقت دیگه هم که میخوان به اتاق پدر مادر وارد بشن باید اجازه بگیرن. یک نکته خیلی کوتاه دقت کنید، در احکام و مسائل شرعی دو نوع داریم. یک نوع رو خدا به پیغمبرش واگذار میکنه و پیغمبر برای ما بازگو میکنه، مثل اینکه نماز صبح چند رکعته، نماز ظهر چند رکعته، نماز مغرب و عشا چند رکعته. هیچ کدوم از اینها در قرآن نیومده. اما مسئله عفاف و تربیت فرزند آنچنان مهمه و اونقدر اهمیت داره که خود خدا در این مسئله ورود پیدا میکنن و در قرآن میفرماید برای این مسئله آیه قرآن نازل میشه. این سه وقتی رو که گفته شده که بچه های غیر بالغ باید حتما اجازه بگیرن و وارد بشن، نه اینکه فقط همین سه وقت، این سه وقت به عنوان تمثیله، یعنی این وقتهایی هست میفرماید که در این سه وقت بچه ها که میخوان وارد بشن باید در بزنن، یه تلنگری بزنن تا شما خبردار بشید. این سه وقت معمولا وقت استراحت آدمه، آدم لباس رسمی نداره، میگه بچه ها باید بیان در بزنن، تلنگر بزنن، شما بفهمید، لباس رسمی تنتون کنید، خودتون رو جمع و جور بکنید، بعدش اجازه بدید که اونها وارد بشن. حالا یا اجازه میدید یا اجازه نمیدید، به هر حال باید اینطور باشه. اگر در خانه ای عفت حکم فرما شد، به این آیه عمل شد و این عفیف بود، خانه وقتی عفیف بود جامعه هم به تبع جامعه با عفت و عفیفی خواهد شد. این آیه یک درس داره که بحث تربیت بچه است، تربیت فرزنده. اما از طرف دیگه اگر نگاه بکنیم، یک دستور اخلاقی برای پدر مادر هم هست. یعنی پدر مادر، پدر حق نداره هر جور در خونه راه بره با هر لباسی، چنین چیزی درست نیست. مادر با هر لباسی جلوی بچه هاش راه بره، چنین چیزی رو درست نمیدونه اسلام. متاسفانه وقتی که بعضی ها یک سری بچه ها بزرگتر میشن یک سری رفتارهایی رو از خودشون میبید ازشون دیده میشه و میگه این مثلا چی بوده؟ میگه مثلا بابام اینجوری، مامانم اینجوری، یا مثلا بحث نماز و اینا میشه بهش میگه بچه‌شون نماز رو بخون، وقت مدرسه و اینا بهش میگن آقا نماز اینا، یه نماز من بابام نماز نمیخونه که. چطور وقتی که پدر و مادر عفت رو رعایت نکردن، احکام رو رعایت نکردن، چطور میخوایم ما یک بچه عفیف داشته باشیم فردا با دوست پسرش یا دوست دخترش وقتی که دیدیمش ما باید عصبانی شیم ای بچه یه فلان فلان شده؟ اون پایه‌گذاری تربیتی متاسفانه در خونه ناقص بوده که بعدن در سن بزرگسالی بچه خودشو به یک جورای دیگه‌ای نشون میده. این رو فقط بیان کردم، خیلی هم دوست ندارم بیشتر از این بازش کنم، برای تفکر یک مقداری از لحاظ رفتار با بچه هامون کم دقت بکنیم، مخصوصا در محیط دبی. به استقبال اذان مغرب و مراسم افطار میریم با صلوات بر محمد و آل محمد.